أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه دوم قرآن و انسان معاصر رو به حول و قوه الهی آغاز میکنیم. این جلسه در آستانه 28 صفر سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام قرار داره، روز شنبه 28 صفر است. خدا رو سپاس گذاریم که به ما توفیق عنایت کرده که بتوانیم پیام پیامبر اسلام رو با هم مروری دوباره داشته باشیم و در این روز به تکالیف و حقوق دینی ما بیشتر آشنا شویم. در جلسه گذشته که در اواخر سال قبل تشکیل شد به مباحث کلی پرداختیم و چند سوال مطرح کردیم. اون سوالها رو من برای یادآوری تکرار میکنم. قرآن به انسان معاصر چه میآموزد؟ قرآن به چه درد انسان معاصر میخورد؟ قرآن به چه سوالهایی از انسان معاصر پاسخ میدهد؟ قرآن کدام انتظارات انسان معاصر را برآورده میکند؟ قرآن به انسان معاصر چه میدهد که دیگر کتب و مکاتب از دادن آن عاجزند؟ یا وجه امتیاز قرآن به دیگر کتب مکاتب فردیان چیست؟ بحث اولی را که بعد از بیان کلیات انتخاب کردم بحث سنتی اعجاز قرآن است. اما در این جلسه به اون مباحث سنتی اکتفا نمی شود. فی الواقع عنوان دقیق تر بحث انسان معاصر و اعجاز قرآن است. یعنی بحث انسان معاصر ذیل تمام این عناوین سنتی قرار میگیرد. به عبارت دیگر ما میخواهیم بازخوانی کنیم معارف قرآنی را در زمان فعلی و ببینیم آیا طرح این مباحث در زمان ما تغییری در شیوه ارائه بحث، در سوالات بحث، در پاسخهای هسته که به اون بحث داده می شود ایجاد می کند یا نه. خواهید دید که تغییرات جدی ایجاد می شود، هم سوالات تازه آفریده می شود، هم برخی از پاسخهای گذشته بی اعتبار می شود و چه بسا پاسخهای جدیدی می باید داده شود. کوشش ما برای یافتن این پاسخهای تازه خواهد. این که چرا این بحث رو انتخاب کردم، بحث اعجاز رو در صدر مباحث قرآن و انسان معاصر. بحث اعجاز به شکل سنتی حداقل در دو علم از علوم دینی مطرح شده و می شود. یکی در علوم قرآن است، دیگر در علم کلام است. در علوم قرآن یکی از فصول هر کتاب علوم قرآنی به این بحث اختصاص دارد که قرآن چرا معجزه است و ابعاد اعجاز قرآنی چیست. تکنگاری های متعددی هم در این زمینه نوشته شده. تکنگاری های موجود در زمینه اعجاز قرآن قدمتش به 10 قرن میرسد. یعنی از قرن 4 هجری تا زمان ما کتاب های متعددی درباره این مسئله داریم. حتی کتابی تدوین شده، تاریخ اعجاز قرآن یا سیر تطور اعجاز قرآن قرن به قرن اقوال علما رو درباره این مسئله مورد بررسی قرار دادن. علم دومی که در این زمینه بحث میکند علم کلام یا علم اعتقادات دینی یا علم الهیات است. در اونجا هم بحث میشود که این کتاب خود را معجزه خالد میداند. پیامبر آورنده این کتاب، این کتاب را، قرآن را معجزه جاودانی و همیشگی می‌داند. دلیل او بر این امر چیست؟ چرا قرآن در همه زمان‌ها معجزه محسوب می‌شود؟ در کتاب‌های اعتقادی کلامی هم در این زمینه بحث شده. احیانا شما هم توی کتب معارف اسلامی، معارف دینی این مبحث را مشاهده کردید. خلاصه از اون بحث رو من در بخش بعدی سخنم به گزارشوار به اطلاع شما خواهم رسانیم. اما اینکه چرا این رو به عنوان اولین بحث انتخاب کردیم، چون جواب ما و نحوه نگاه ما به این مسئله بر تمام مباحث بعدی تأثیر جدی می‌گذارد. الواقع نحوه طرح بحث اجاز قرآن زاویه انتظار ما را از قرآن تعیین می‌کند. به عبارت دیگر منظر ما در مباحث قرآنی در این بحث رقم می‌خورد. مشخص می‌شود که ما از قرآن چه می‌خواهیم یا قرآن خود را چگونه معرفی می‌کند در تلقی و ذهنیت ما. این واقع دلیل انتخاب این بحث به عنوان اولین بحث قرآن و انسان معاصر. سوال گذشتگان درباره اعجاز قرآن میتواند این سوال باشد: چرا دیگران از آوردن مانند قرآن عاجزند؟ اصلا واژه اعجاز از عجز گرفته شده است. عجز یعنی ناتوانی. پیامبری فردی آمده است، ادعایی را مطرح کرده است، این ادعا ادعای رابطه داشتن با موجودی نادیدنی و ماورای انسان است، این ادعا دلیل صدق می‌خواهد، شاهدی می‌خواهد که او را اثبات بکند، معجزه شاهد ادعای پیامبران است، اثبات میکند در ذهن همگان که این پیامبر خبرهایی را که از پشت پرده میدهد صادق است، راستگوست، درست است این خبرها. گذشتگان معجزه ها را، پس معجزه یعنی آن چیزی که غیر پیامبر از آوردنش عاجزند ولی او قادر به ارائه آن است و از آن حیث که انسان است این امر را ارائه نکرده است، از آن حیث که او نام رسان پیام‌آور خدای قادر متعال است. در واقع معجزه آیه خداوند است. معجزه دلیل بر قدرت آن فرستنده پیام است، یعنی خداوند به دست این انسان که آن را به دیگران داده است. پس در بحث معجزه یکی قدرت خدا مطرح است، یکی عجز انسانی مطرح است و دیگری هم اثبات نبوت و یا پیامبری انسان خاصی مانند پیامبر اسلام. سوال ناتوانی انسان است از آوردن معجزه. اما انسان معاصر خود را بسیار توانمند می‌داند. نه تنها خود را بسیار توانمند می‌داند، بلکه خود را تواناترین موجود می‌داند. دوران بعد از تجدد، دوران مدرنیته، دورانی است که انسان به برخی تغییرات در عالم طبیعت توانایی یافته است و این توانایی در تغییر این امید را یا این تلقی را برای او ایجاد کرده است که او می تواند در همه ساحت‌های وجود فعال ما یشاء باشد. و اگر بخواهیم صریح در سخن بگوییم که انهو او به جای قادر متعال نشسته است. اگر انسان دیروز به امری ماورایی می اندیشید، انسان امروز خود را به جای او نشانیده است و میخواهد همه امور به خود او، خود انسان ختم شود. لذا وقتی دیگه بحث از عجز انسان مطرح نیست، بحث از قدرت انسان است. لذا در اولین مواجهه با بحث اعجاز قرآن میبینیم که انهو قرار است این موضوع نفع شود، سالبه به انتفاع موضوع شود. بحث اون انسان دیروز بود که نمیتوانست، اما انسانی که کرات دیگر را تصرف کرده است، حتی در امور ژنتیکی انسان دارد دخالت میکند، شبیه سازی را در حوزه گیاهی، حیوانی و اخیراً نزدیکم شده است به حوزه انسانی آغاز کرده است، دیگر چه کرد چه باید بکند که یک خدا نکرده است؟ همه اون امور را او دارد مرتکب می شود. لذا اصلا بحث اعجاز را نمی پسندد. اما مسلمانی که می خواهد توی این فضا این بحث را مطرح بکند، قاعدتا به این سؤال را اینگونه می تواند تغییر بدهد: قرآن به من چه می دهد که دیگران نمی توانند بدهند؟ امروز مشکل ما این نیست که ببینید مشکل انسان دیروز، مشکل مسلمانان یا مخاطبان صدر اسلام این بود که آیا این سخنان از جانب خداوند آمده است؟ آیا گوینده این سخنان همین شخص گوینده انسانی است یا واقعا او راست میگوید؟ او بی سواد بوده است، امی بوده است و گوینده کس دیگری است، خداوند است. و مسئله این که حالا چه گفته است، زیبا گفته است یا نه، خوب گفته است یا نه، متین و محکم گفته است یا نه، مسئله ثانوی است در برابر گوینده سخن. اما امروز میگه چه خدا گفته باشد این سخن را، چه ساخت و پرداخته این پیام کسی که خود را پیامبر میداند باشد، تفاوتی نمی کند. مهم این است که چه گفته است و به چه دردی میخورد و اصولاً آیا این سخنان چه گویندهش آنگونه که شما میگویید خدا باشد یا به گفته اینان ساخت و پرداخته همین شخص انسانی باشد که اصلاً مهم نیست برای اونها. میگن این سخنان به چه دردی میخورد؟ لذا مشکل انسان امروز گوینده سخنان قرآن نیست، محتوای قرآن است. اگر تمام بحث تحدی که رو من مرور خواهم کرد، همش بحثش اینه که اگر راست میگید مثل قرآن بیاورید، اگر راست میگویید 10 سوره مثل قرآن بیارید، حالا نه، اگر راست میگید 1 سوره مثل قرآن بیارید. انسان معاصر پاسخ میدهد ثم ماذا؟ خب حالا فرض بکنیم آوردیم، مثل قرآن در چه؟ این تماثل، این تشابه در چیست؟ ما میخواهیم چه چیز را از قرآن بگیریم که دیگر غیر قرآن به ما نمیدهد؟ دیگه اون پاسخهایی که دیگه سنتیهای ما، گذشتگان ما میدادن، بسیاریش به درد امروز ما نمیخورد. مثلا اگر دیروزی میگفت که این مقدار از فصاحت و بلاغت از یک انسان نمیتواند صادر بشود، پس حتما این را یک ماورای انسان داده است، خداوند داده است. میگه که اصلا فصیح ترین سخنان هم باشد، اصلا همچنان که شما میگویید از جانب خدا باشد، اما این سخنان دردهای امروز مرا دوا نمی کند. مشکل ما ببینید اصلا بحث اعجاز و بحث تحدی، تحدی یعنی به مبارزه طلبیدن، این که بگوییم اگر راست میگویید شما هم مثل حرفا رو بزنید. میگیم انسان معاصر میگه میگویم حرفهای بهتر از تو هم میآورم، لذا او راه حل ساخته شده عقل خود را برتر از راه حل الهی من و تو قرآن ما میداند. و امروز ما موظفیم که در عملا در بوته عمل اثبات کنیم راه حل کتاب ما نسبت به راه حل های مخلوق فکر بشری برتر است. اگر توانستیم اثبات بکنیم، اون وقت مسلمانی ما در دوران معاصر حجت دارد، دلیل دارد. اگر نتوانستیم اثبات بکنیم، در این صورت نمیتوانیم دیگران را به آیین خود دعوت بکنیم. میگه تو امتیازی نداری، سخن تو، مکتب تو وجه ممتازه‌ای ندارد که تو مرا به آن میخوانی. پس سؤال ما دیگه بحث سؤال از اعجاز نیست، سؤال از تحدی و مبارزه طلبی هست، اما نه در اون اموری که گذشتگان میگفتن. پس سؤال ما امروز چیست؟ دوباره برمیگرد به اون سؤال کلی که جلسه اول قربتون رسید. اون سوال این است که این کتاب به ما چه می آموزد که دیگران از آموختن آن، از آموزش دادن آن عاجزند. یعنی دقیقا وجه امتیاز این کتاب نسبت به تعالیم دیگر مکاتب و کتب چیست؟ نکته سوال عوض شد، دیگه ما نرفتیم روی اصل اعجاز، خواهیم دید که به مخاطب هم عوض می شود. سوال بعدی که در گذشته کمتر مطرح بوده ولی امروز مطرح می شود و آن این است که یک پیامبر برای شروع رسالتش نیاز دارد که انسانهای معاصر خودش از آوردن مانند پیام او عاجز باشند، اما لازم است که در دورانهای دیگر هم این عاجز بودن تداوم داشته باشد. همین که توانست، چون قرار شد اعجاز طریقی باشد برای اثبات نبوت، همین که توانست بگوید این حرفا رو من نساختم، این حرفا از جانب خداست، خب دیگه تذیرفته شد. لازم نیست که همیشه این مطلب اثبات شود، یک بار اثبات شود کافیست و به لحاظ تاریخی در صدر اسلام این مسئله اثبات شد. پیامبر ادعا کرد هیچ کس هم نتوانست مانند او چیزی بیاورد. آیا قرار است همواره این مطلب تکرار شود یا یک بار برای همیشه کافیست؟ اگر گفتیم که اثبات آن در زمان پیامبر کفایت میکرد، میتونیم بگیم اعجاز یک مسئله تاریخی است، انسان معاصر نیازی به بحث در این زمینه ندارد. اما این پاسخ اول. اما اگر گفتیم که ما امروز هم باید به این سوال پاسخ بدهیم که قرآن به ما چه میدهد که دیگران نمیتوانند بدهند، که دیگران نمیدهند، در این صورت ما به بس امروز نیاز خواهیم داشت، اما نه به عنوان اعجاز. عنوانش هر چه میخواهید بگذارید، بگید وجه نیاز انسان معاصر به قرآن. بالواقع عنوان درست‌تر این بحث امروز ما این است، وجه نیاز انسان معاصر به قرآن، که دیگه از اون کلمه اعجازم که معمولا بعد از تجدد قشنگ نیست نمیپسندن استفاده نکرده باشیم. سال سوم فلواقع که باز کمتر در گذشته مطرح بوده، حتی در شیوه سنتیش، آیا تک تک آیات قرآن میباید معجزه باشد یا من حیث المجموع این کتاب نباید مانندش را آورد؟ یعنی آیا هر آیهش به گونه ایست که مانند آن نمیتوان آورد، یا نه هر سورهش به گونه ایست که مانند آن نمیتوان آورد، یا نه کلش به گونه ایست که مانند آن نمیتوان آورد؟ آیاتی رو که تلاوت خواهم کرد، یک بار سوره فرموده، یک بار ده سوره گفته، یک بارم گفته مثلش، ولی ظاهرن هیچ جاش نیست که بگه یک آیه هم مثل قرآن نمیشود آورد. چرا؟ اگه کسی گفت یه آیه مانند آیات قرآن میتوانم من انسانی بگویم، این کفر نگفته. اما این که یک سوره بگوید، بگه منم یک سوره دارم مانند این سوره که در قرآن هست، این که ما نمیتوانیم در چه امری نمیتوانیم، یا وجه امتیاز این سوره قرآنی نسبت به مجموعه جملات انسانی در چیست؟ سوالی است که ما باید امروز بهش پاسخ بدیم. پس یک سوال دیگر این که آیا جزء قرآن معجزه است یا تمام قرآن معجزه است؟ البته تلقی عرفی مسلمانان این است که هر جزءش، حتی هر کلمه اش هم معجزه است، اینا هیچ دلیلی ندارد. هر آیه اش معجزه است، هیچ دلیلی ندارد. اگر به دلیل لفظی بخوام دنبال کنیم، سوره ده سوره یا کلش است، دیگه از سوره کمتر وجهی ندارد. لذا ممکنه مثل این آیه یا مثل اون آیه ابراز شود تا ببینیم تماثل در چیست. جوابهایی که حالا ببینیم گزارش سنتی بحث اعجاز در این دو علمی که گفتم دستبندی شده، اگر بحث رو بخوام ارائه بکنم، در این ده قرنی که از تاریخ بحث اعجاز می‌گذرد، چند قول درباره سر اعجاز ابراز شده است، راز اعجاز، چرا انسان‌ها از آوردن مانند قرآن عاجزند. اینها رو که بیان میکنیم، هر کدامش رو که گفتم، بعد یک تأملی میکنیم و این که میپرسیم آیا انسان معاصر این وجه اعجاز را میتواند بپذیرد یا نه، یعنی برای انسان معاصر این وجه خاص اعجاز معنی دارد یا نه. این فی الواقع غرض اصلی ما این نکته است، این نکات معاصرش است، وگرنه به لحاظ تاریخی چه گفته شده است اون مبحث دیگری است در جای خود. قبل از ورود در این سخن مقدمه کوتاه هم بگم، معجزه دیگر پیامبران از وحی به اون پیامبر جدا بوده است. یعنی مثلا ناقه صالح یک امر است، وحیی که به حضرت صالح می شده است یک امر دیگر. عصای حضرت موسی یک شیء است، اون الواحی که به عنوان تورات به حضرت موسی داده شده است یک امر دیگر است. وحیی که به حضرت عیسی می شده است یک امر است، این که به اذن خدا کور رو بینا می کرده است یا مرد زنده می کرده است یک امر جدای از اون وحی بوده است. آتشی که ابراهیم خلیل الرحمن در او قرار گرفت و اون آتش تبدیل به گلستان شد یک امر است، وحیی که به ابراهیم می شده است یک امر جداست. اولین بار در تاریخ پیامبران پیامبری آمده است که وحی است و نشانه طبقش یکیست، یعنی خود این گفتار نشانه طبق اوست، یعنی نه اینکه یک امر جدای از این وحی مثل اون شطور یا مثل اون عصا یا مثل اون آتش یا مثل امور دیگری که گفتیم. ازا این یه امر متفاوت هست در تاریخ پیامبران. البته پیامبر اسلام معجزه های غیر وحیانی هم داشته، فرض بکنید اینا دیگه تاریخی است و اگر تو هم نپذیری به مسلمانیت هیچ خللی وارد نمی شود. این معجزه اصلی این است، اونا معجزه های درجه دوم بوده است. فرض بکنید سنگریزه‌ای در دست او تسبیح گفته، همه مخاطبین اون زمان این را شنیدند. ستونی که او به آن در مسجد النبی تکیه می زده است، وقتی منبر ساختند و او از اون ستون فاصله گرفت نالید و این ناله را در اون زمان اهالی مسجد شنیدند. بهش میگن استوانه حنانه، مشرف شدی به مسجد النبی اونجا رو میبینی. این به لحاظ تاریخی اتفاق افتاده است. حالا ممکنه شما بگی من قبول ندارم، داشته باش یا نداشته باش، این دیگه میری برمیگرد به اسناد تاریخیش. یا حیوانی گرگی آمده حمله بکنه، وقتی به نزدیک او میرسد میستد و او سخن میگوید، خب اون زمان شنیدن، ممکنه من و تو استعجاب بکنیم دشوار بدانیم. اینا هم داشته، اما یا شق القمر گفته میشود، ماه به فرمان او دو نیمه شد، همه هم اون زمان دیدند، امروز میگی نه من قبول ندارم یا دارم، اینا میره کنار. اینا معجزات متفاوت با وحی است. حالا ما یک معجزه‌ای داریم که اون خود وحی است و این قرآن است. این معجزه معجزه حسی، حسی کامل نیست، یک معجزه غیر حسی است، فرا حسی است، معجزه عقلی است. خب این وجه است، این نکته است که ابن خلدون بهش اشاره کرده، به نظر میشه نکته قشنگی هم باشد، تفاوت این معجزه با معجزات پیامبرهای قبلی. خب این را چرا نمیتوانیم ارائه بکنیم؟ حالا برمیگردم به بحث اصلیم، سر اعجاز قرآن در نزد علمای اسلام یا وجه امتیاز این کتاب به دیگر کتب، این که چرا مانند آن را نمیتوانیم بیاوریم. اول قایتن از من میپرسید خود قرآن در این زمینه چه گفته است؟ خب برگردیم ببینیم خودش خود را در چه معجزه میداند. واژه اعجاز یا معجزه در خود قرآن به این معنا به کار نرفته است. این تلقی مسلمانان است یا تلقی متکلمین است یا تلقی علمای اسلامی از این مسئله است. اون که در خود قرآن مشاهده می شود یک بحث دیگری نزدیک به بحث معجزه به نام بحث تحدی با هجیمی، یعنی به مبارزه طلبیدن، حل من مبارز خواستن، معنی فارسیش اگر راست می گویید مانند من بیاورید. ببینیم از این آیات میتوانیم چیزی بیرون بکشیم که به درد این پاسخ امروزی ما بخورد یا نه. این آیات رو، یعنی آیات تحدی که مرتبط با بحث اجازه است، به دو دسته میشه تقسیمش کرد. یک دسته مخاطبین عرب دوران پیامبر، یعنی مشخصه این آیات دسته اول ظهور داره در معاصرین پیامبر. اینها خودشون سه گونه هستن. گونه اولش میگه که اگه راست میگویید مثل مرا بیاورید، فلیأتوا بحدیث مثله. آیه در سوره تور قرار دارد. سوره تور سوره 52 قرآن است، آیه 33 و 34 سوره تور. ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین. یا میگویند آنها را به زبان آورده است، ابراز زبانی کرده است، بگو مانند آن بیاورند، فلیعتو به حدیث مثل قرآن بیاورند اگر راست میگویند. خب این دلالت به همون نحوه بحث اجاز میکنند. در چی مثل قرآن بیاورند؟ به اصطلاح آیه مطلق است، یک وجه خاص نگفته. نفرموده فلیعتو به حدیث مثلهی فل بلاغه، فل امور العلمی، فل امور العقلی، فل امور الغیبی، هیچ کدوم اینا رو نگفته، کلی گفته مثل این رو بیارن. این آیه اوله. گونه دوم ده سوره است. ما دیدید ادعار از بزرگ که میخوام شروع بکنیم. اگر راست میگی یک کتاب مثل این بنویس، اگر راست میگی یه فصل کتاب رو بنویس، اگر راست میگی یه صفحه بنویس، هر چه این کوچیک‌تر میکنیم ادعا بزرگتر میشه. لذا اول گفتیم مثلش کامل بنویس. نمیتونی؟ بیا 10 تا سوره. فرداش که بگیم بازم نمیتونی؟ حالا بیا یه سوره بنویس. نگاه کنه که سیر آیات رو دقیقاً به همین شکل پیش رفته. در سوره هود که سوره 11 قرآن هست، آیات 13 و 14. ام یقولون افترا، یا میگویند او به خدا افترا زده است. دروغ میگه، میگه از جانب خدا آورده ولی از جانب خودش، از جانب خدا نیومده. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. بگو پیامبر به این مدعی‌ها بگو اگر راست میگید 10 سوره مانند اون افتراهایی که زده است شما بیاورید. عشر سور. ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. برید هر که هم دلتون میخواد دعوت بکنید، کمکتون بکنید، تنهایی هم نمیخواد، ازتون امتحان نمیگیرید، هر چی میخواد برید از دیگران هم بپرسید. فإن لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم الله. اگه دیدید نمیتونید جواب بدید، باش رو قبول بکنید که از جانب خدا آمده است. باز توی این آیه فأتوا بعشر سور مثله، مثله ای فلچی مشخص نیست، مطلق فرموده. دسته سوم دو تا آیه دارد. گونه سومش دو تا آیه دارد. حالا رسیدیم از مثل کل قرآن به 10 تا سوره، حالا میرسیم به یک سوره. ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله. این در سوره یونس آیه 38 و 39، سوره 10 قرآن آیه 38 و 39. باز به پیغمبر افترا میزنن که میان دروغ میگن، میگن از جانب خدا نیاورده، مال خودش هست حرفا. پیغمبر بهشون بگو یک سوره، 10 تا نمیخوام، یک سوره بیارید. بعد او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. هر کم دلتون میخواد کمک بگیرید اگه راست میگید. بل کذبوا، میگه اینا دروغ گفتن. آیه دوم همین گونه سوم در سوره بقره هست، بیشترتون باید آشنا باشید چون اوایل قرآن رو معمولا بیشتر خوندید. سوره بقره آیه 23 و 24. بس یک سوره رو چند تا جای قرآن گفته؟ دو جا. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم ان کنتم صادقین. اگر نمیتوانید و هرگز هم نمیتوانید، در این صورت از آتشی که هیزم‌های آن آدمیان و سنگ‌ها هستند پرهیز کنید. یعنی بعضی از آدم‌ها هستند حکم آتش زنه در دنیای دیگر پیدا می‌کنند. لازم نیست که کبریت بزنید. وجود اینها واقعیت خودش رو نشون داده، اون وجودی که پر از فساد و گناه هست، او این آتش هست، واقعیت فساد و گناه اونجا بروز میکنن. از اینجور افراد بترسید، از اینجور آتش بترسید. این آتش اعدت للکافرین، برای افراد کافر مهیا شده. شاهد مثال فأتوا بسورة من مثله،
یک سوره مثل قرآن بیاوری. باز نسبش در چی؟ کنه خدا و قرآن این رو به ذهن خود ما موکول کردن، به فهم ما موکول کردن. اینکه اقوال متعدده برای اینکه خود خداوند ابهام گذاشته تو اینجا، مثل اینکه عمدن این ابهام اینجا نهاده شده است. این دسته اول آیات بود، 4 تا آیه که 3 گونهش کرد. دسته دوم آیات گفتند این آیات اختصاصی به مخاطبین عصر پیامبر ندارد. این آیه رو اول میخونیم بعد این ادعا رو بررسی میکنیم. سوره اسراء، سوره 17 همه قرآن، آیه 88. معنی اسراء یعنی در شب به آهستگی هم حرکت کردن. نخونیم گاهی اسراء، اسراء یعنی همون بحث معراج پیامبر که شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا حرکت کرد و این هم از معجزات پیامبر است. این سوره درباره این واقعه است، سوره اسراء، سوره 17 قرآن، آیه 88. قل لئن استمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو ای پیامبر به مردم، اگر همه آدمیان و همه موجودهای پنهانی با همدیگر همپشت شوند، همدست شوند که مثل قرآن بیاورند، نمیتوانند. خب اینجا میبینیم بحث یکم عمومی تر از اونهاست. مثل گونه اول شد، فلیعتو به حدیث مثله، اینم میگه مثل هاذ القرآن. بعد میگه همه آدمیان، ببینید اجتمعت الانس و الجن. انس یعنی انسان، جن یعنی موجود پوشیده پنهان که ما او را نمیبینیم. همه اینها با همدیگه دست به یکی بکنن، نمیتونن مانند قرآن بیاورن. به نظر نمیرسه این اختصاصی به زمان پیامبر داشته باشه. امروز هم میشه این آیه را خوند، بگیم همه ما دور هم جمع بشیم، عقلمون روی هم بگذاریم، نمیتونیم مانند قرآن بیاریم. خب سوال من اینجا باقی میمونه، مانند قرآن در چه؟ مثل هاذل قرآن در چه امری؟ این وجه تماثل چیست؟ این تو قرآن نیامده. این رو مفسرین نشستن فکر کردن، شاهدهایی رو از قرآن ارائه کردن. بحث ما فی‌الواقع روی شاهد مثاله، روی وجه تماثله. ارتباطش هم به انسان معاصر این دادیم. الان دیگه نمیخوام بگیم مثل قرآن بیار، الان میگیم وجه نیاز ما چیست؟ وجه نیاز ما همون وجه تماثلی است که تو این آیات به نظر من دنبال میشه. اما همه اون وجه تماثل ها به درد امروز ما نمیخوره. این رو یک به یک ذکر میکنم، بحث میکنم، استدلال خواهیم کرد. پس این مجموعه آیاتی که به نام آیات تحدی در قرآن اسم برده شده و این آیات مرتبط به بحث معجزه است. خود معجزه قرآن به عنوان معجزه غیر از این موارد نیامده. البته یه سری آیات داریم توی وجوه مختلف اعجاز بهش استناد می شود، اونا رو جداگانه بهش اشاره خواهم کرد. خب در مورد اقوالی که در مورد اعجاز علما گفتن، این اقوال را به چند دسته می توان تقسیم کرد. در بیان ابتدایی به 3 دسته من اینا رو تقسیم می کنم. سر اعجاز قرآن، ببینیم این سر اعجاز به درد بحث وجه نیاز امروز ما می خورن یا نه. اما اونچه که گفته شده، دسته اول این که عاجز بودن انسانها را از آوردن مثل قرآن به خود قرآن یا به پیامبر نسبت نمیدهند، به خدا نسبت میدهند. چرا آدمیان عاجزند از مثل قرآن آوردند؟ چون خدا خواسته است. لذا هیچ ویژگی در خود قرآن نیست طبق این قول. پیامبر هم هیچ هنری در این زمینه ندارد. اگر ما نمیتونیم مثل قرآن بیاریم، چون خدا یک کاری میکنه، هر که خواست مثل قرآن بیاره لالش میکنه، مثلا هر که خواست مثل قرآن بیاره قواش رو ازش میگیره. قاعدتا این قول خیلی عجیب و غریب به نظر میرسد و شما میگید این چه فونه، چه کرامتی برای قرآن؟ این که خدا میگه این کرامت برای خداوند، از خدا اینقدر قدرت دارد که بیا قرآنشو حفظ بکنه، انا نحن نذر نذک و انا له لحافظون، یعنی چجوری میکنیم؟ یعنی حفظشو اینجوری میکنیم، هر که خواست مثل قرآن بیاره یا خشکش میکنیم یا لالش میکنیم یا عاجزش میکنیم، نمیتواند یا ارادش رو عوض میکنیم یا حرفشو کجا موج میکنیم. خیلی وجوه مختلفی تو این قسمت گفته شده. این قول رو بهش میگن طرفه بساد، یعنی طرف میکنیم، بر میگردانیم اراده او را یا فعل او را یا گفتار او را. توی کتاب های علوم قرآنی یا کلامی بهش میگن قول به طرفه. پس دسته اول در این مسئله و این قول غالب علما هم نیست، قول برخیست، اما بالاخره قائل دارد. اولینش یک متکلم معتزلی به نام نظام و سازاد. نظام چیزش هم نمونده، رسالش هم به دوران ما نرسیده، مال قرن چهارم مسیح شد، اما اولین کسی که یه حرف رو زده این عالم است. بعد از او دیگرانی هم این قول صرفه را گفتند. ابن حزم از علمای اشعری هم به این قول قائل است. از علمای شیعه، این دوتا لاحظ علمای اهل سنت محسوب می شود، از علمای شیعه سید مرتضی این قول رو دارد. خب میبینید یک افراد قابل اعتنای همی حرف رو گفتن. سید مرتضی اسمش باید به گوشتون خورده باشد، صاحب ذخیره، استاد شیخ طوسی. این دو نفر، این فرد سید مرتضی در میان عالمان امامیه قائل به صرف است، یعنی در وجه اجازه قرآن به محتوای قرآن یا به شخص پیامبر نپرداخته، یک راست رفته سراغ خود خداوند. اینا فلواقع خدا را خیلی خواستن بزرگ بکنن و در نتیجه به محتوا کاری نداشتن. این قول اول. ذیل قول اول، آیا انسان معاصر میتواند با اعتقاد به قول به صرف یا صرفه مطلبی برای خود دست و پا کند؟ پاسخ منفی است. این که خدا ما را عاجز بکند یا نکند، این امتیازی برای قرآن نیست. برای مراجعه به قرآن هنری برای امروز ما محسوب نمی شود. میگیم بسیار خوب، حالا خدا چنین میکند، همچه قدرتی دارد، اما هیچ اعتباری برای قرآن نیست. این قول البته توسط بسیاری از علما مورد نقد قرار گرفته و یه قول شاذ محسوب می شود، یه قول منفرد محسوب می شود. قول دوم، دسته دوم از اقوال، این که نه به عجز از جانب خدا برگردانیم که خدا ما را عاجز کرده است، نه به محتوای قرآن برگردانیم، بیشتر برگردانیم به این که کسی که این حرفها را آورده فرد بیسوادی بوده است، به مکتب نرفته، درس نخونده، حالا اومده حرفهای به این مهمی میزند. مرحوم شیخ محمد عبدو شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی روی این مطلب تأکید فراوان کرده، میگه وجه اعجاز قرآن این مطلب است که قوی ترین مطالب توسط یک فرد عامی، یک فرد عمی، یک فرد بیسواد آورده شده. بنابراین نه مطلب رو به خدا به اون شکل قبلی و نه رو خود محتوای قرآن. این مطلب درست به فی حد نفسه، هرچند اکتفا به اون نمیشود کرد، یعنی این یک قول مستقل پذیرفته نمی شود، اما ذیل اقوال دیگر به عنوان کمکی به بحث اجاز پذیرفتنی است. به درد امروز ما هم نمی خورد. این که پیامبر در 1400 سال پیش فرد امی بوده است، نزد کسی علم کسبی نیاموخته است، همه علومش علم لدن نیست و از خدا اخذ کرده است، این امتیازی برای گفتهش نیست، برای خودش امتیاز است. این دلالت می کند که او پیامبر است، اما دلالت نمی کند که گفته او برتر از گفته دیگران است. اون چه که ما امروز به دنبالش هستیم برتری سخن است، نه برتری شخص. پیامبر قبل از زمان خودش توانست با همین شیوه همگان را قانع کند که از خود چیزی ندارد. نامه رسانی بیشتر نیست و نامه الهی را به نزد ما آورده است. او سرم گذاشتیم، پذیرفتیم، اما این اثبات نمی کند که متن نامه بهترین است. ما میخوام رو متن نامه کار بکنیم. الان باید بریم سراغ دسته سوم از اقوال. دسته سوم معرکه آرا است. اون دسته محتوای قرآن،
یعنی بحث رو بردن روی وجوه مختلف این متن. اگر امروز نیازی به قرآن داشته باشیم، با سراغ این دسته سوم از اقوال بریم، نه سراغ دسته اول، نه سراغ دسته دوم. خب دسته سوم چیست؟ میگن این قرآن یه خصوصیاتی دارد که غیر خدا نمیتواند اونها را گفته باشه. اون چه خصوصیاتی؟ همون مثلی که گفتیم و چه تواصل از چیست. خب اینا هم چند قول میشود، یک یک میشماریم میریم جلو تا حدود 7-8 قول اینجا ذکر کردن. اینها نوعا به هم نزدیک است. من اینها را در هم ادغام کردم، به چند دسته مشخص تقسیمش کردم. حالا یک بیت اینا رو به گزارش به سمع شما میرسونم. دسته اول میتوانیم بگوییم وجوه ادبی. به لحاظ ادبی شما نمیتوانید مثل قرآن بیاورید. مراد از وجوه ادبی فصاحت، بلاغت و امروز بیشتر بهش اضافه شده در قرن اخیر، نظم و صوت قرآن است. حالا یکی یک اینا رو توضیح میدم. فصاحت و بلاغت با هم فرق میکند. البته کسانی که ادبیات خونده باشن اینا هر کدومش علوم جداگانه هستند، ولی برای که تقریب به ذهن کنند که خیلی هم بحث امروز ما نیست، مثلا گلستان سعدی یک متن فصیح است. انصافا شما فارسی زبان وقتی گلستان رو میشنوی لذت نمیبری؟ میگه عجب قشنگ گفته است، منت خدای را عز و جل. تا آخر که میخونی میبینی این متن یک متن نیست، لذت بخش به نفس انسان بسیار میچسبد، پیش میبری. یا شعر حافظ میخوانی، یا مثنوی مولوی میخوانی، یا اشعار دیگران تو زبان فارسی، ها که تو هر زبانی هم این متون پیدا میشه. قرآن به شهادت همه ادبای عرب در غایت فصاحت و بلاغت است. یعنی امروز هر متنی را اصلا واسه ایمان به اسلام هم مطرح نیست. یعنی افرادی ما امروز داریم در میان ادبای عرب یا لایکن یا کافرن یا اصلا هیچ اعتقادی به هیچ دینی ندارن، اما از فصاحت این متن دفاع میکنن، قبول دارن. یعنی وقتی میخواد استناد ادبی بکنه این رو سند رو میگیره قرآن. درباره این کتاب‌های متعدد نوشته شده و شاهد مثال‌های فراوان هم آورده شده. فصاحت و بلاغت یعنی زیبایی‌های فی‌الواقع آرایشی سخن فارغ از معنا. در فصاحت و بلاغت به محتوا و معنا کاری نداریم، در این که مثلا معنا به کوتاه‌ترین لفظ، به گویاترین لفظ، به زیباترین لفظ آورده شود، مقفا باشد، مسجع باشد، مثل شعر منظوم باشد. این موارد ذکر شده. شما به همین جزء سیوم که آشنایی بیشتری دارید مراجعه بکنید، ببینید چقدر آهنگین است این متن. اخیرا یک وجه دیگر هم که به این جزء همین ها اضافه می شود بعد از فصاحت و بلاغت، بحث نظم قرآنی است. این نظم نه شعر است نه نثر است، یه چیزی بین شعر و نثر است و زیبایی های هر دو را دارد، در اینه که هیچ کدامش هم نیست. بعضی شایاتش کوتاه باشد، شایاتش بلند باشد. بحث صوت هم که زیل همین من آوردم این است که به لحاظ شنیداری موسیقی این به اصطلاح اسواتشون وقتی ترسیم میکنن این ویژگی خاص خودش را دارد. برای که حالا این زیبایی ها دست شما باشد، با صوت حسن رو فکر میکنین اینها رو همینجوری فقط یک با آواز خوندن است، مشرف میشید به مسجد الحرام یا مسجد النبی که اونجا شرط امامت جمعه و جماعت اونجا صوت است. یعنی مثلا در میان ما بیشتر به ملاک‌های علمی توجه میشه، اونا به ملاک‌های فی الواقع زیبایی صوتی توجه میکنن و بی خالی از وجه هم نیست. وقتی هر کدام از ما که اونجا مشرف میشیم یا نوار اونها را که میشنویم مسحور میشیم، این عجب صدای قشنگی، حتی اگر عربی ندانیم. در بین افراد غیر مسلمان هم فراوان شنیده شده که صوت قرآن اونها را به خودشون جذب کرده. مثل شما که مثلا آهنگ کلیسا را که میشنوید حتی این صدای کر را هم نفهمید چه میخوانن، یک نوع جاذبه در ایجاد میشود. قرآن بدون این که با سازی خونده شود، خود این صدا صدای آهنگین خاصی است. سید قطب کتابی نوشته در مورد موسیقی های قرآن، یعنی نحوه صوتی قرآن چگونه است. اینا میشه مجموعاً میشه وجه اعجاز ادبی قرآن. در مورد این میشه چندین جلسه صحبت کرد، شاید مثال های فراوان هم آورد، اما اجازه بدید من این رو تفصیل و توضیح بیشتر از این ندم، به خاطر اینکه این وجه اختصاص به کسانی دارد، غالبش اختصاص به کسانی دارد که عرب زبانند. یعنی وجه فصاحت و بلاغت رو کسی درک میکند که عربی بداند. کسی که عربی نمیداند یه تو بشین براش متن فصیح بخون، مثلا برای یه انگلیسی زبان بشین گلستان بخون، چی نمیفهمن. حالا کسی هم عربی نمیداند یه تو براش قرآن بخون، بگی معجزه است، تو مثلش نمیداری. میگه من که مثلش نمیتوانم چون عربی نمیدانم. حالا البته اون که عربی هم میداند میگه مثلش نمیآورد. ولی میخوام ذکر بکنیم این نکته را که وجوه ادبی فقط به درد آشنایان به اون زبان میخورد. در این صورت این وجه قابل تعمیم به همه آدمیان نیست، غیر از اون نکته صوتیش که این مشکله بهش وارد نیست، اون رو هر کسی ممکن است استفاده زیبا بخواد ازش بکند و لذت ببره. مشکل دوم این که اون سوال انسان معاصر با این وجه پاسخ دادنی هست یا نه. یعنی آیا انسان معاصر نیازش به شکل ادبی به قرآن است؟ یعنی من میرمم سراغ قرآن به خاطر اینکه فصاحت دارد، به خاطر اینکه بلاغت دارد، به خاطر اینکه صوتش حسن است، به خاطر اینکه نظم خاصی دارد؟ به نظر نمیرسد. دردهای انسان معاصر با اموری همچون فصاحت و بلاغت و نظم عجیب و صوت حسن قابل درمان باشد. با صوتش لذت میتوان برد، اما درمان درد نیست، پاسخگوی سوال نیست. این وجه وجه اعجاز است. هم میتونیم بگیم زمان پیامبر بوده، هم میتونیم بگیم امروز هم هست، اما این وجه پاسخ به اعجاز میتواند باشد. یعنی بنده عربی میدانم، یقین پیدا میکنم که یک آدم عادی نمیتونه به این فصاحت و بلاغت سخن بگوید، اما این وجه پاسخ به این سوال امروزی من نیست. من امروز کدام دردم را با قرآن میتونم درمان کنم؟ من درد فصاحت ندارم، من درد بلاغت ندارم، من درد ادبیات ندارم. مشکل من مشکل محتوایی است، مشکل من مشکل معنوی است. این مشکل با ادبیات قابل درمان نیست. و این قول با این سه نکتهش که گفت، با چهارتاش، فصاحت، بلاغت، نظم و اون موسیقیش، این به اصطلاح بیشتر علما این وجه رو ذکر کردن. یعنی در علم تفسیر، در علوم قرآنی و در علم کلام بیشترین دلیل اعجاز مسئله فصاحت و بلاغت دانسته شد. امثال بزرگان حتی چه شیعه چه سنی، انقدر علماش زیادن که دیگه نیازی به اسم ذکرش نیست. مثلا مرحوم شیخ مفید از علمای شیعه رو همین وجه تاکید کردن، علمای دیگر هم به جای خود. می توانیم بگویم غیر از کسانی که صرف گفتن قول اول، اکثر قریب اتفاق یا همه علما همین مطلب رو قائل بودن، همین مطلبی که ذکرش گذشت، مسئله ادبیات قرآن، فصاحت و بلاغت. خب این رو اجازه بدید بذاریم کنار. دسته بعدی، دسته دوم یا قول دوم، یه به ادبیاتش نپرداختن. گفتن قرآن خبر از غیب میدهد، اخبار از غیب میدهد. بعضی گفتند، ببینیم میتونیم یک دستش بکنیم، گفتن قرآن اشارات علمی دارد. بعضی دیگر گفتن قرآن قوی‌ترین نظام تشریعی را ارائه کرده است، شریعتش از همه قوی‌تر است. بعضی گفتند چون در او تناقض و اختلاف نیست، از جانب خداوند آمده است. اجازه بدید قبل از این که اینا رو باز بکنم قول یکی دو نفر از علما رو براتون بخوانم، بعد توضیح بدم واضح‌تر میشه رایزم. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یک قول مستقل دارد در جلد اول ذیل همین آیه 23 و 24 یه بحث مستقل دارد، میتونید مراجعه بکنید، به فارسی هم ترجمه شده، بحثون فی الاعجاز. خلاصه بحثش ایشون این هست که اعجاز قرآنی اختصاص به فصاحت و بلاغت ندارد، بلکه همه ابعاد رو در بر گرفته است. لذا میفرماد که ایشون فکر میکنند قرآن در هر چه وارد شده است در اعلا رتبش است، لذا برای عالم ادبیات ادیب مرجع ادبی محسوب می شود، اعجازش ادبی است. برای حکیم اعجاز حکیمانه دارد، برای فقیه اعجاز فقیهانه و شریعت مدارانه دارد، برای صاحب سیاست مدار بالاترین مرجع در سیاست است، برای قاضی بالاترین مرجع در قضاوت است، برای جمیع ارباب فنون و معارف اون فن و معرفتشان به بهترین وجه در قرآن آمده است. جمله ایشون این است: القرآن آیتون للبلیغ فی بلاغته، للحکیم فی حکمته، للعالم فی علمه، للمتشرعین فی تشریعاتهم، وللسیاسیین فی سیاساتهم، وللحکام فی احکامهم و قضایاهم، وللجمیع ارباب الفنون والحرف فی ما لا فی ما یعملون. این فرمایش جناب علامه طباطبایی است. خب این ادعای بسیار بزرگی است. ما بگیم که هر چیزی را بهترینش در قرآن میتوانیم بیابیم، این فی الواقع یک ادعای پیشینی است، یک ادعایی است که میگوین چنین باید باشد. اما این سخن در عصر ما به این اصطلاح بزرگی پذیرفته نمیشود. ما باید به شکل پسینی اثباتش بکنیم، یعنی اثباتش بکنیم مثلا در اقتصاد بهترین حرف در کتاب ما آمده است، در سیاست بهترین مبنا در کتاب ما آمده است، در علوم تجربی بهترین مبنا در کتاب ما آمده است، و هاکذا در حقوق بهترین مبنا در کتاب آمده است. شاید در نیم قرن گذشته این سخنان به این اطلاقش پذیرفته می شد، اما امروز من دشوار می توانم این سخن را بپذیرم. اصلا این بحث را هم که منعقد کردیم برای آزمون کردن همین مباحث است. آیا چنین است؟ و آیا از اون بالاتر اصلا قرآن آمده به ما جمیع علوم و فنون را بیاموزد که در جمیع علوم و فنون میباید از همه دیگران برتر باشد؟ داستان چنین است؟ واقعا از علامه طباطبایی باید پرسید آیا در علوم تجربی در شاخهای مختلفش این گونه است؟ آیا در علوم انسانی شاخهای مختلفش این گونه است؟ یعنی من مثلا وقتی میخوام سیاست بخوانم، اقتصاد بخوانم، جامعه شناسی بخوانم، روان شناسی، فیزیک، تو علوم تجربی، شیمی، زیست شناسی، کیهان شناسی، گیاه شناسی، مانند اینها، باید به قرآن مراجعه بکنم و بگم اینها بهترین مطلب رو به من آموختن؟ اونم هم در زمانی که علوم به شیوه قدیمی بود، هم در زمان ما که علوم اصلا شیوهش عوض شده است. امروز فرض بکنید فیزیک بعد از نیوتن است، اون روز فیزیک ارسطو بود است، اون روز هیئت بطلمیوس بود، امروز هیئت کپلر و گالیله بعد است. می‌بینیم که واقعش چنین نیست. نه اون زمان می‌توانستیم چنین بگوییم و یقیناً این زمان نمی‌توانیم. این رو به این گستردگی از ایشون، اگرچه مفسر بزرگی است و حکیم بزرگی است، بپذیره. شاید گفت. بعد اجازه بدید باز دنباله حرف ایشون رو بخوانم و تو هم مناقدانه و منتقدانه بحث رو دنبال کنیم که بگویم چرا این بحثا رو امروز نیاز داریم و من المیزان رو انتخاب کردم برای که معقول‌ترین کتاب‌های تفسیری تو این زمینه بوده. فرماد که مثال‌هایی که ایشون زده، میگه تحدی به علم و معرفت، یادتونه گفتم که آیات تحدی بخشش این مباحثی بود که گفتم، بخش بعدش هم در موارد جزئی به عنوان آیه تحدی ذکر شده است. میگه در قرآن در سوره نحل سوره 16 آیه 89 قرآن خودش رو این گونه معرفی کرده است که بیانن لکل شیء، یعنی من ملاک بیان همه اشیا هستم. انزلنا الکتاب که بیانن لکل شیء. خب این لکل شیء قاعدتاً ایشون به من نوعی اشاره میکند، لکل شیء عمومیت دارد، همه اشیا رو میگیرد، از تجربی، از انسانی، از طمز، یا همه علوم رو شامل میشود. پس تو چرا این کلیت رو نمیخوای بپذیری؟ ببینید قرار من بحث پسینی شده، نه این گفتم همچه ادعایی داریم. وقتی رسیم به علم اقتصاد شما میگی که تبیانا لکل شیء و این شیء شامل اقتصاد هم میشود، باید اون قواعد اقتصادی قرآنی رو با قواعد اقتصادی غیر قرآنی من بتونم با هم مقایسه بکنم و سربلند از این بوته بیرون بیام. نه فقط اقتصاد، وارد زیستشناسی هم که شدیم تا کذا. واقعش اینه که این آیه به نظر نمیرسد ترجمهش این باشد که برخی از بزرگان ما فرمودن، از جمله همین ایشون و شاگردان ایشون که استادان من باشن. معنای این آیه این نیست که همه امور در قرآن آمده است. این ظاهرن مراد این است، تبیانن لکل شیء مرتبط به هدایت. این تو آیه نیست، همه قید عقلی میخورد به این آیه. هر چیزی که به هدایت ما مربوط باشد و ما به تنهایی نتوانیم به آن نائل شویم، خب این اموری که برشمردم ما میتوانیم خودمان به اونها نائل شویم و نیازی هم نیست که کسی برای ما گفتش بگوید و الا عقل ما به کناری رها میشه. این البته بعدا من مفصل پردش خواهم پرداخت، به خاطر تو وجه نیاز ما به انسان به این آیه و آیات مشابهش به شدت مرتبط است. نکته دومی که ایشون میفرمان، علامه طباطبایی میفرمان، اشاره به اون قول دوم میکنن، بحث پیامبر که گفتیم پیامبر امی بود، بی سواد بود. اشاره میکنن با آیه یونس، سوره یونس آیه 16، تحدی به کسی که قرآن بر او نازل شده است. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. اگر خدا میخواست، اگر خدا اراده میکرد، آن را بر شما تلاوت میکردم، نه آن را بر شما تلاوت میکردم، نه چیزی میدانستم. شما که مرا میشناسید، من سالها در بین شما زندگی کردم، من توانایی خواندن نداشتم. لبست و فیکم عمرن من سنین، و وقتی که شما 40 سال مرا آزمون کردید، دیدید که من توانایی کتابت و قرائت ندارم، حالا برای شما اینها رو آوردم، آیا این اعجاز نیست؟ منم گفتیم که درست است، شرط لازم اعجاز هست، شرط کافی نیست، و علاوه بحث و چه نیازه امروزی ما بر نمی‌کنه. در تدبیر اخبار به غیب بچه دیگر از این قولایی که گفتم، ایشون این موارد رو اشاره کردن. سوره هود که سوره 11 قرآن هست آیه 49، تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلمها، من اینها از اخبار غیبی است، ما آنها را به تو وحی کردیم و تو آنها را نمی دانستی، نه تو انت ولا قومت من قبل، نه تو می دونستی نه قومت. در قرآن اخبار غیبی آمده است. در تحدی به عدم اختلاف، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر قرآن از جانب غیر خدا بود هر آینه در آن اختلاف تناقض فراوان می‌یافتید، حالان که چنین نیست. این موارد رو ایشون شاهد آورده برای اینکه تحدی به قرآن در تمام جوانب است. شبیه این مطلب رو یکی دیگه از فقهای بزرگ معاصر که جلسه پیشم اشاره کردم، مرحوم آیت الله خویی، در کتاب البیان فی تفسیر القرآن اشاره کردن که اعجاز قرآن اعم است، شامل همه این موارد می شود. خب این اقوالی که من میخواستم بهش اشاره بکنم، حالا برگردم به اون دستبندی. ذکر کردم دستبندی محتوایی اعجاز قرآن، اولیش اعجاز ادبی بود، دومیش اعجاز به امور غیبی در قرآن است. یعنی در قرآن از مطالبی خبر داده شده است که این مطالب را از طرق عادی نمیتوان به دست آورد. مثال هایی که مفسرین زدن غالبا مثال های تاریخی است، مثل غلبه بر روم، مثل فتح مسجد الحرام و مکه. این وقایع تاریخی، این مثال ها به لحاظ تاریخی مفید است، اما به درد امروز ما نمیخورد. حتی اکثر اثبات میکند که این زمان در اون زمان این از جانب خدا بوده است. اما اینکه این مطالب اون روز حل شده درد امروز ما را درمان نمیکند. به نظر میرسد اخبار از غیب را از علمای سنتی بپذیریم، اما محتوا را عوض بکنیم و مثال هاش رو منحصر به این موارد نکنیم. مثال ها باید این بخش باشد. در قرآن مطالبی آمده است که مربوط به عالم شهادت نیست، مربوط به عالم غیب است. عالم غیب یعنی عالم ندیدنی، نشنیدنی، یعنی عالمی که ورای علم عادی ماست. یکی از وجوه نیاز به دین آشنایی و ایمان به غیب است. علم انسان مدرن علم به شهادت است، با تمام پیشرفت‌هایی که کرده است، و این پیشرفت‌ها هم نمیشه نادیده گرفت، پیشرفت‌های قابل اعتنایی هم هست، همه به زبان دینی در حوزه شهادت قرار می‌گیرند. یعنی در حوزه امور محسوس مثل علوم تجربی. در حوزه انسان هم که وارد می‌شود، فقط اون نیازهای ظاهری انسان درک می‌شود. در علوم انسانی، جامعه شناسی، روانشناسی و دیگر علوم انسانی، سیاستش، اقتصادش، اینها همه باز حوزه شهادت رو در بر می‌گیرند. اما راه ما به باطن دنیا کدام است؟ کدام علم ما را به باطن دنیا می‌رساند؟ اگر به دین نیاز داریم، اشتباهی که برخی از گذشتگان ما و حتی برخی از بزرگان معاصر ما مرتکب شدند، ثقل وجه نیاز به دین را تو حوزه شهادت بردند، در حالی که وجه اصلی نیاز ما به دین در حوزه غیر شهادت است. نمیگویم در حوزه شهادت مراد از شهادت قتل فی سبیل الله نیست، مراد از شهادت یعنی عالم مشهود، یعنی عالمی که ظاهر میتوان آن را دید. پیامبر سخنانی که در شهادت گفته است، در عالم شهادت گفته است، امروز دستکش انتقادات انسان معاصر واقع شده است. مثلا اگر تبیین علمی در کتاب مشاهده می شود، میگه این تبیین تبیین تمامی نیست. اگر حکمی تو این حوزه داده شده است، میگه این حکم لحاظ حقوقی حکم ارجح نیست. اما الان بحث من تو عالم شهادت نیست، تو عالم غیب است. عالم غیب یعنی چی؟ خدا در عالم غیب قرار میگیرد، آخرت در عالم غیب قرار میگیرد، و اخباری هم که پیامبر میآورد در حوزه غیب قرار میگیرد. اگر ما بگوییم یکی از اسرار اعجاز قرآن اخبار او از غیب است، و مراد ما از غیب صرفا غیب گویی منظور اینی که 10 سال پیش چه اتفاقی می افتد، کی کسوف خواهد بود، کی زلزله خواهد بود نباشد، بلکه مرادم این باشد پیامبر نامه رسانی است که می خواهد نامه آن شخص، آن وجود متعالی نادیدنی را برای ما بگوید. اگه این باشد، این رو می توانیم به پاسخ سؤال فعلی ما منتقل بکنیم. بگیم وجه نیاز ما به پیامبر در این زمان چیست؟ پاسخ می دهیم یکی از وجوه نیاز ما به قرآن خبرهایی است که از عالم غیب داده. نه مرادم پیشگویی نیست، اونو که رد کردم گفتم به درد امروز ما چندان نمی خورد، پیشگویی است. اونی که روش تکیه می کنم تو بحث اخبار از غیب، مرادم خبر دادن از عالم پنهان است. پس پشت این دنیا چیزی است، در ورای این دنیا عالمی است. اگر دین را باور دارید، این امور در قرآن آمده. هیچ علمی شما را به این امور نمی رساند. این علم، این بخش بی بدیل است.
بدون جانشین است. هر پیشرفت علمی بکنی تو این حوزه به جایی نمیرسی. ممکنه تو بخشیش عرفان بیاد هماوردی بکند، شهود، علوم شهودی، نه علوم عقلی، نه علوم تجربی حسی، علوم شهودی بگه من هم توانستم به اینجاها برسم. ما این انکار نمی کنیم. اما این طریق شهودی یا طریق عرفانی نه برای همگان میسر است و نه همه داده هایش قابل اطمینان است. یعنی تسلیل شیطانی خیلی راحت میتواند جای این شهود رحمانی خودش را جا بزند. اما اگر برای کسی حاصل شد به کسبت، بسیار طریق ارزنده است. اما این طریق دین آمده همون یافته‌های شهود عرفانی رو در دسترس همگان گذاشته، عمومیش کرده با ذریب اطمینان بالا. پس یکی از وجوه نیاز ما به قرآن در زمان معاصر همین خبرهایی است که از عالم غیب می‌دهد. این رو یک وجه پیدا کردیم، این دیگه به اختصاصی به گذشته نداره. درباره غیب همونطور که چندین بار وعده دادم مستقلن سخن خواهم گفت. وجه سوم، پاسخ سوم، گفتند که وجه نیاز ما به کتاب اخبار علمی، اشارات علمی است که در کتاب آمده است. مثلا درباره آب، درباره ابر، درباره نطفه، درباره کوه، درباره لقاح گیاهان، درباره زوجیت در عالم طبیعت، اینا همه مستند قرآنی دارد. و یاد داشته باشیم در جامعه کم سواد یا بی سوادی که قرآن نازل شده است، این امور واقعا معجزه بوده است. بسیاری از این رازها امروز کشف شده است و اون روز بر انسان پوشیده آشکار نبوده است. بنابراین بحث سوم محتوای ما سر الواقع اشارات علمی است که در کتاب آمده است. این رو هم در علوم قرآنی به تفصیل آمدن بحثش کردن، در مورد علقه چی گفته، در مورد صحاب چی گفته، در مورد لقاح چی گفته، در مورد تک تک اینها. آیا این وجه امروز قابل استناد است یا نه؟ یعنی من میتوانم به لحاظ علمی، مرادم از علم علومی است که در عالم شهادت اتفاق میافته، و به عبارت دیگر بخشی که اینجا استناد می شود علوم تجربی حسی است، آیا در علوم تجربی حسی قرآن امروز مرجع ما می تواند باشد، مستند دانشگاه های تجربی ما می تواند باشد؟ بگیم تو می خواهی در مورد فیزیک سخن بگی، اول برو این آیات ملاحظه بکن، در مورد شیمی می خواهی سخن بگی، در مورد زیست شناسی، اینها ما سخنانی داریم بهتر از سخنان تو. تو برخی از کتب گذشتگان مشاهده میشه که حتی اومدن حدود 30-40 علم ادعا میکنن که قرآن در این باره سخن گفته، از زره سازی، کشتی سازی، تغذیه، پس کنی کل و وشبو و لا تصفو، میگه در تغذیه دخالت کرده. اینا رو نوشتن با یک آیه، این یکی حضرت داوود زره میساخته، پس این در صنعت فولاد هم مثلا دخالت شده است. اینجور استشهاد ها به نظر من امروز به هیچ وجه پذیرفته نیست. با قاطعیت هم عرض میکنم قرآن کتاب علم تجربی نیست، اصلا غرضش ورود در این علوم نبوده است. آنچه که در این زمینه ها در قرآن مشاهده میشود صرفا اشاراتیست به مسئله غیب، اشاراتیست که بدانیم عالم شهادت در تحت سیطره عالم غیب است و پرداختن به این امور هرگز پرداختن استقلالی نبوده است. اگر کسی میپندارد که مسائل نجوم را، مسائل هیئت را، مسائل هندسه را، مسائل جبر را، ریاضی طبیعی را میتواند بهتر از قرآن استخراج بکند، بنده معتقدم این ادعای گزافی است. این ادعای پذیرفتنی نیست و یکی از رازهای عقب افتادگی ما مسلمانان در ده قرن اخیر همین تلقی از کتابمان بوده است. یعنی وقتی قرآن به ما گفته افلا تعقلون افلا تفکرون، یک برید کارا رو بکنید، برید فکر بکنید، افلا تفکرون،
برداشتیم خیال بکردیم به جای اینکه فکر در عالم طبیعت بکنیم، فکر در تاریخ بکنیم، ما فکر در خود این آیات قرآن بکنیم. یعنی نشستیم از متن این الفاظ خواستیم بحث تجربی استخراج بکنیم، بعدم از قافل عقب افتادیم. اگر حالا هزار سال پیش حرفا رو می‌زدن مشکلی نبود، اما وقتی تو قرن 14 و 15 هنوز این رو می‌شنویم که فرض کنیم مفسر بزرگ زمان ما بیاد بگه که قرآن در کیهان شناسی بهترین سخن‌ها را داره و علت عقب افتادگی ما این است که از قرآن به قرآن توجه نکردیم. ما اگر از یک حدیث میتونیم ده ها بحث شرعی استخراج بکنیم، از هر آیه قرآن هم ده ها بحث تجربی نمیدونم علمی میتوانیم استخراج بکنیم. من به هیچ وجه به این امور قائل نیستم. اشارات علمی قرآن صرفا معبریست برای رساندن ما به عالم غیب و هیچ کدام نگاه استقلالی به این مباحث ندارد. برخی از علمای زمان ما مثل مرحوم مهندس بازرگان، مثل مرحوم دکتر صابی در این در ایران، مثل مرحوم طنطاوی در مصر، مثل صاحب تفسیر جواهر، اینا شروع کردن تفسیرهای علمی از قرآن کردن. باد و باران در قرآن، پاکیزگی در قرآن، طهارت در قرآن، این از چیزهای داخلیش. تفسیر طنطاوی را اگه ملاحظه بکنید سعی کرده در زمان آشنایی مسلمانان با علوم تجربی جدید همه رفته بودن یک سری رازهای علمی در قرآن را دنبال کنن. یادم دوران نوجوانی و جوانی خود من، ما هر جا بحث دینی میشنیدیم میخواستن اثبات بکنن که دین با علم تجربی سازگاره و 1400 سال پیش قبل از این که علمای تجربی حرفا رو بزنن مثلا قرآن ما حرفا رو زده. حالا چگونه ممکن است هم با هیئت بطلمیوسی کتاب سازگار باشد هم با فیزیک نیوتن سازگار باشد؟ این معمایی است که باید پاسخ گفته شود. برای کسی که میپندارد قرآن وارد این عرصه ها شده است، من فکر میکنم ضمن احترام به همه دستاورد این عزیزانی که بزرگانی که وارد بحث‌های تجربی شدن، علوم تجربی شدن، این تأویل‌ها و این تفسیرها نیاز دوران ما نیست. همین که قرآن دعوت به تعقل کرده است برای ما کفایت می‌کند. تعقل شیوه خاص خود دارد. تعقل از عالم الفاظ نیست. تعقل را با شیوه تجربی در آزمایشگاه باید دنبال کرد. لذا اجازه بدید بگم اشارات علمی قرآن اگرچه در زمان خودش وجه اعجاز بوده است، اما برای انسان امروز پاسخ وجه نیاز به قرآن محسوب نمی شود. ابایی هم نداریم، هیچ نقصی هم برای قرآن نیست. قرآن باید انسانهای زمان خودش را قانع می کرده است و برای انسان امروز هم سخنانی برای گفتن داشته باشد. معنایش این نیست که تک تک آیات قرآن باید این سخنان را برای انسان امروز داشته باشد. معنایش این است که باید مجموعه مرا قانع کند. ممکن است در این مجموعه برخی آیات ناظر به رفع نیاز انسان بیروز باشد که هست. وجه بعدی، وجه چهارمی که به عنوان وجه نیاز انسان ببخشید وجه اعجاز قرآن ذکر کردن، تشریعات قرآن است. گفته شده است آنچه در قرآن آمده است قوی ترین تشریعات ممکن است. به زبان امروزی قوی ترین علم حقوق است. اجازه دارید بچه بعدی رو بگم چون تو به هم نزدیکه و با هم مورد بحث و نقدش قرار بدم. به عبارت دیگر اگر گفته شده است حدود الهی این است، این بهترین شیوه مجازات. اگر گفته شده است نظام خانواده این است، این بهترین شیوه حقوق مدنی، حقوق مدنی. هر کدام از ابعاد حقوقی که در قرآن آمده است و ارجح نسبت به دیگر نظام های حقوقی دارد. بحث بعدی بعد از اتقان در تشریع این است که معارف قرآن بالاترین معارف است. علومی که در قرآن، اونجا که گفتیم بحث علوم تجربی بود، حالا رو حوزه معارف است. مطالبی که درباره خدا گفته شده است، مطالبی که درباره دنیا و آخرت گفته شده است، این قوی ترین مطالب است نسبت به امور دیگه. غالب شما هم تو هر کتاب معارفی، کتاب الهیاتی به خود مراجعه کنید، این مطالب رو مشاهده خواهید کرد. وجوهی هم براش ذکر شده است. شیوه قصاص در اسلام بهترین است، شیوه اجرای حدود بهترین است، شیوه خانواده بهترین است، شیوه حقوق زن بهترین است، شیوه مواجهه با اقلیت‌های دینی بهترین است الی آخر. این رو هم در همین المیزان می شدید، هم البیان می شدید، هم در تمام دیگر کتب. جالبم اینجاست که هر چه به دو سه قرن اخیر نزدیکتر می شیم این نحوه ادعاها داره افزایش پیدا می کنن. یعنی در کتب گذشتگان سر اعجاز قرآن نوعا ادبی است، اما در کتب قرن اخیر علاوه بر سر اعجاز ادبی اکثر تکیه ها بر مباحث تشریع یعنی حوزه حقوق و حوزه معارف هست. حالا اجازه بدید بنده این رو بازترش بکنم. به نظر میرسد تشریعات کتاب یعنی بحثای حقوقی قرآن و بحثای معارفی قرآن در زمان نزول قطعا معجزه بوده است و دلیلی برای این که این حرفا رو انسان نمیتواند اختراع کرده باشد و از جانب خدا آمده. این رو من بحثی ندارم. سوالم در مورد مشکلات خود ماست. آیا وجه نیاز ما به قرآن یا وجه امتیاز ما به قرآن در زمان ما این دو دسته بحث است، یعنی تشریعات و معارف، یا نه؟ بذارید سوالاشم تفکیک بکنیم. آیا وقتی ما میخواهیم بگوییم ما بدون قرآن نمیتوانیم زندگی سعادتمند داشته باشیم به دلیل این تشریعات خاص است؟ یعنی وقتی ما میخواهیم امتیازات قرآن را برای دیگران بیان کنیم بلا فاصله میریم میگیم که از سارق و فسارقه فقط و عیدیه ما به این گونه آیات میخواهیم استناد بکنیم در زمان ما، یا وقتی میخوایم درباره حقوق زن صحبت بکنیم خب میگیم لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، بعدم میگیم فاذا خافوا نشوزهن ازوهن فاحشروهن فی المضاجع واضربوهن. خب میخوام این را ذکر بکنیم. الان که سخنی مقابل فرسون المیزان یا البیان میخوام بگیم قاعدتا یک به یک موارد دیگه مشاهده میشه. یا وقتی در حقوق انسانی رسیدیم میخوایم بیان بگیم که این بحث احر است، این بحث عبد است و شما عبد را این گونه باش مواجه بشوید. البته در قرآن هیچ دستور به مقید اصطلاح عبد کردن افراد نیامده، از هر جاش هست نحوه مواجهه با عبید است و نحوه آزادی عبید، اما بالاخره بحث عبد در قرآن به رسمیت شناخته شده. آیا این وقت امتیاز کتاب است؟ یا وقتی رسیم به یک عالم حقوق میخوام بگیم که شیوه مجازات اسلامی بهترین شیوه است، ما صرفا با همین مطالب میتونیم مطلب رو تمام شده فرض بکنیم؟ میبینید اکثر اشکاله که الان متوجه دین ما شده تو حوزه حقوقی است، کمتر تو بحث اخلاقی تو بحث اعتقادی کسی به طرفای ما پیچیده، اما اونجایی که بحث و مناقشه به ما میکنن کجاست؟ حوزه حقوقی. حوزه های حقوقی نمیان بگن تو چرا نماز میخونی، تو چرا روزه میگیری، تو چرا فرض بکنی خمس زکات میدی، تو چرا حج میدی. بقیهشون هم ادیان دیگه هم اینا رو دارن، اصلا زندگی خصوصی منه، به کس دیگری ربطی ندارد، من با خدای خودم میخوام روابط رو داشته باشم. اما جایی که من از منو تو سوال میکنن و امروز ما باید پاسخ بدیم دقیقاً حوزه ارتباط آدمیان با یکدیگر است. میپرسه که حقوق زن چرا در کتاب تو این گونه است؟ حق طلاق دارد یا ندارد؟ حق قضاوت و شهادت دارد یا ندارد؟ اینجا شهادت به معنای شاهده در محضر دادگاه است. یا وقتی وارد حوزه دیگه میشه میگه که تو اون اعلامیه نوشته شده است همه آدمیان با هم مساوی هستند، در کتاب تو مسلمان و غیر مسلمان مساوی نیستند، زن و مرد مساوی نیستند الی آخر، حر و عبد هم مساوی نیستند. پس ببینید مسائل اینجا وقتی گفتیم وجه نیاز ما به کتاب و برتری کتاب نسبت به دیگران، اینجا نمیشه سخن علامه رو پذیرفت بگیر و در امر قضاوت بهترین و در امر کذا بهترین. خب به ما میگن این بهترین رو چجوری میتونی اثباتش بکنی؟ تعبدی که قرار نیست بحث رو بپذیریم، باید اینجا استدلال بکنی. خب اینجا همون بحثیست که تازه قسمت این مباحث ما گل میاندازد، اگه حرف جدیدی باشد همین جاها خواهد بود. یعنی در حوزه تشریعات قرآن این سوال مطرح می شود، آیا همه تشریعات قرآن جاودانی است؟ آیا متعلق به همه زمان هاست؟ کجای رو اثبات کردیم؟ یعنی بحثا مال زمانی است که شما قبلا پذیرفته باشی که این تشریع برای همه زمان ها و همه مکان ها. در این که این تشریع در زمان نزول بهترین تشریع بوده است، من به عنوان مسلمان هیچ تردیدی ندارم، حاضرم هم تو هر بحث علمی شرکت بکنم و اثبات رجحانش رو در زمان صدور بکنم. هم بگم عاقلانه بوده است، هم بگم عادلانه بوده است، هم بگم نسبت به راهل‌های زمان پیامبر برترین بوده است، هیچ تردیدی نداره. اما اگه خواستیم امروز بگوییم، و امروز بگوییم، میتونیم بگیم همه این احکام، بحث حقوقی غیر عبادی، آیا میتونیم بگیم همه این احکام امروز عادلانه است، عقلایی است و برتر از راهل‌های موجود است؟ من با قاطعیت میگویم پاسخ بسیاری از این بخش از سوالات در این حوزه منفی است. یعنی من نمیتوانم امروز اثبات عادلانه بودنش را بکنم، نه اثبات عقلایی بودنش را امروز بکنم، نه اثبات برتر بودنش را بکنم، مگر تعبدی بپذیرم. اگه گفتی تعبدن باید این رو پذیرفت، حرفی نیست، منتها اینجا دیگه با تعبد نمیتونی رجحان رو اثبات بکنی. اگه این باشه، وقت میدونید لوازم فراوانی خواهد داشت. وقت میخوام بگم وجه نیاز ما، البته کلیت ندارد، منظورم نیست که تمام این امور به صفت مخالفش متفق میشود، یعنی همه خصم احکام شرعی قرآن غیر عادلانه، غیر عقلایی و مردوح است، نه این سخن رو نمیخوام بگم. اما اگه یکیش هم اثبات شد، یک مورد هم حتی موجود شد، اون وقت این بحث باز میشود و این یک مورد ها هست. یعنی به شما میگوین، از شما میپرسن، از من میپرسن، خداوند نمیتوانست به گونه ای سخن بگوید که فصل بحث عبید رو مطلقا حذف کند؟ البته پاسخ من به این است، در اون زمان اون دوره مشکل ایجاد میشد، چون در اون زمان استعداد حذف این نظام نبوده است. این نظام 100 سال ما توانستیم عالم بشریت حذفش بکنند. هر چیزی مرهون شرایط خودش هست. شرایط اقتصادی اجتماعی 14 قرن پیش، بلکه 3 قرن پیش، اقتضای حذف این امور رو نمی کرده. اگه اینو گفتید میشه مباحث بعدی من، بحث زمان در قرآن، یعنی اینکه قرآن با زمان چگونه پیش آمده. ولی اون که به بحث امروز مربوط میشه، وجه نیاز ما اینکه این وجه صرفا در امور شرعی نیست. امور معارفی رو هم بگم بعدم تلخیص بدم. در امور معارفی که گفتیم، فرض کنید خداشناسی، آخرت شناسی، دنیا شناسی، اینها نحوه بیانش اعجاز است. هیچ کتابی نمیتواند اینگونه خدا رو معرفی بکند که قرآن کرده. و جالب اینجاست که بزرگترین حکیمان و بزرگترین عارفان ما به اصطلاح اینجا که میرسن لنگ میاندازند تو فلسفهش، وقتی میرسه میگه اینجور که خدا رو این کتاب توصیف کرده عقل من نمیرسه، اونم میگه شهود من نمیرسه. یک عبارتی رو یکی از کتابای دیدم، از بحث مذهبیش نمیخوام بگم، اما هر حرف قشنگی میگه، اگر علی ابن ابی طالب که در ترامد عارفان و حکیمان بوده و به تلقی من هنوزم هست، این کتاب را اعجاز دانسته است، من تردید در اعجاز بودن آن نمیکنم. برای که اون به جاهای رسیده شهودن و عقلا به کمتر انسانی میتواند برسه. و ببینید توی مثلا حکمای ما، ابن سیناست که من او رو بزرگترین حکیم میدانم، فلسفش به جایی میرسه میگه مواد جسمانی رو من نمیتونم به لحاظ فلسفی بپذیرم، ولی این حرف رو کسی زده است که من در صداقتش تردید ندارم، حرف رو میپذیرم. میدونید یعنی چی؟ باید فیلسوف باشی تا ارزش حرف رو بفهمی. عقل من تا یک جایی میرسد، اما یک جاهایی است که اومده یه حرفایی رو زده که دیگه عقل من کفاف نمیده. یا محی الدین عربی، یا ملا صدرا، این عرفای ما، سید حیدر آملی، اینا تو حوزه عرفان آدمای بسیار مطرحی هستن تو حتی دنیای معاصر. اینا هر کدامشون میبینه به قرآن استناد میکنن و ادعاشونه که افتخار میکنن که ما بطن آیه رو فهمیدیم، بطن پشت.
دل آیه. این بحث اجازش، اما این وجه نیاز ما محسوب می شود یا نه؟ پاسخ من اینجا مثبت است. با اون عالم شهود و غیبی که گفتم هم ارتباط دارد. یعنی من معتقد هستم که عالم غیب می باید از قرآن پرسید. در این عالم غیب معارفی است که بسیارش از غیر وحی به دست آمدنی نیست. تکیه مباحث دینی به غیب شناسی است و به تأثیر غیب در شهادت در دنیاست. این وجه امتیاز این کتاب است. من مسلمان نشدم که جامعه شناسی را از قرآن بیاموزم، روان شناسی، اقتصاد، سیاست، فیزیک، شیمی را از قرآن بیاموزم، اما مسلمانم برای اینکه ایمانم را از قرآن بیاموزم. نحوه راز و نیاز با خدا را از قرآن بیاموزم، راه سعادت و نحوه وصول به آخرت تضمین شده را از قرآن بیاموزم. معتقدم این امور اموری نیست که غیر دین به من بدهد و در این امور قرآن برتر از همه راه‌های مشابه است. انحصارم نکردم صرفاً به عالم غیب. توجه بکنید، یکی از بزرگترین تعالیم قرآن نحوه نگرش به دنیاست. این خیلی ظریف است. اگر بد بفهمیم باعث عقب افتادگی است و اگر درست بفهمیم باعث پیشرفت است. قرآن آمده، پیامبر آمده که ما این را بیاموزد که زندگی منحصر به حیات دنیا نیست و انسان مدرن تمام تکیش این است که زندگی همین است، دم غنیمت دان، لذت ببر، هر چه هست همین است که میبینی و احساس میکنی. یکی از نکات به نظر من کلیدیه تلقی مدرن و تلقی دینی. این دینی هم که میگم فقط اسلامی نیست، مسیحیت هم همین را میگوید، یهودیت هم همین را میگوید، بودیسم هم همین را میگوید، همه از یعنی پیام مشترکشان هست. دنیا واقعی دارد، هر چه هست در اونجاست. البته این رو در وقت خوب تمام مثل افلاطون میشه دید که میگه عالم محسوس سایه اون آن است و نه لزومن همین است که اینجاست. این رو انشاءالله تو اون بحث غیب به تفصیل بهش خواهم پرداخت. یعنی به نظرم اون نکته اصلی نیاز به دین است. حالا بحث خلاصه بکنم. انسان معاصر چه نیازی به قرآن دارد؟ کدام دردهاش رو با قرآن میتواند درمان بکند که ما تو اونها دنبالش بگردیم؟ این امور گفتم بحث ادبیات چندان به درد ما نمیخورد. غیبگوی پیشگویی هاش هم کاری به کارش نداریم. اما در این چند حوزه ما به قرآن نیاز داریم. حوزه اول عالم غیب، حوزه دوم معارفی که مؤثر در دنیا هم هست. مرادم از معارف خداشناسی، آخرت شناسی و نحوه تلقی دنیاست. این نحوه تلقی دنیا خودش تو غیب قرار نمیگیرد، لذا عنوان معارف روش گذاشتم. و حوزه سوم که این توی بحث خیلی باز نشد، برخی تشریعات است. این همون تشریعات ثابت است، مانند تشریعات در خانواده. نه همه تشریعات، یعنی تشریعاتی که امروز هم بتوانیم از عادلانه بودنش، از عقلایی بودنش و از برتر بودنش دفاع بکنیم و همچون تشریعاتی در کتاب یافت می شود، مثل تشریعات مربوط به خانواده. خب پس ما در سه حوزه، حوزه مرتبط، معتقدیم وجه نیاز وجود دارد. و اگه بخوام یک کلمه بگم که او غیبش بسیار حرف دارد و باز کردنیست، جای سخن فراوان دارد، اون معنا بخشی به زندگی است. قرآن بالاترین ویژگیش معنا بخشی به زندگی مسلمان است. لازم نیست تو قرآن بگردیم ببینیم شیوه سیاست حکومت مثلا نمیدونم جمهوری باشد، مشروطه باشد، استبدادی باشد یا امثاله ها. معناش اصلا این نبوده که از اقتصاد دولتی باشد یا آزاد باشد. اونی که باید تو این کتاب دنبالش هست اونه که زندگی چگونه باشد.
این معناش همین نیست که فقط میرم دنبال آخرت، دارم بحث زندگی میکنم، این رو باید جداگانه مورد بحث قرار داد. بنابراین بحث اعجاز قرآن و انسان معاصر با نیاز انسان معاصر در غیب شناسی، در معارف و در برخی تشریعات از همه مهمتر در معنا بخشی به زندگی رو ما اثبات کردیم. هرچند برخی موارد هم گستاخانه گفتیم در این امور یا رجوع ما به کتاب نیست، ما می توانیم به عقل خود مراجعه بکنیم. خب. السلام علیکم و رحمت الله.